پرژن BMS تقدیم می کند.
ما مردم نازنین، سلام به شما مردم نازنین. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. من نوید توکلیم و به روال معمول قراره که با کارشناس جامعه شناس برنامه، دوست عزیزم ارسطو رحمانیان، در مورد یک موضوع مهم گفتگویی داشته باشیم از دید غالباً جامعه شناختی. موضوع این هفته آزادیه. ارسطو جان، خیلی خوشحالم که امروزم با ما هستی. خیلی خوش اومدی و امیدوارم که خوب و سرحال باشی. فکر میکنم صحبت کردن در مورد آزادی کار سهل و ممتنعیه، چون به نظرم آزادی موضوع بسیار گسترده و مناقشه برانگیزیه که همه در موردش حرف میزنن، اما لزوماً معنی و مفهوم یکسان و مشترکی مد نظرشون نیست و چه بسا رویکردشون با آزادی حتی متضاد با هم دیگه باشه. با این حساب به نظرت آیا آزادی اساساً تعریف مشخصی داره؟
منم درود میفرستم خدمت شما نوید جان و شنونده های برنامه‌تون. از صحبت شما من یادم افتاد که اتفاقا مونتسکیو میگه هیچ واژه‌ای به اندازه واژه آزادی ذهن مردم رو به خودش جلب نکرده و هیچ واژه‌ای مثل آزادی به معانی مختلف به کار نرفته. پس آزادی موضوع بسیار گسترده و وسیعه، چه در مفهوم و چه در حوزه‌هایی که بهش پرداخته میشه. تنوع بسیار وسیع از موضوعات رو در بر میگیره.
بله.
شاید حوزه‌هایی مثل علوم سیاسی و جامعه شناسی بیشتر بهش پرداخته باشن و این نشون میده آزادی یک موضوع اجتماعی و یا امر سیاسی میتونه تلقی بشه.
بله.
از طرف دیگه آزادی رو در معنی حتی به عنوان فضیلت اخلاقی چه فردی چه اجتماعی هم در ادیان و هم حوزه‌های دیگه اخلاق استفاده کردن. اگه دقت کرده باشین مفاهیم مثل آزادی و آزادگی کنار هم، انسان آزاد بودن یا مثلا فردیت داشتن، اینا هر کدوم یک سویه از آزادی رو ممکنه که معنی بده. به این دلیل مشخصا با گستره از مفاهیم طرفیم که باید یک زاویه خیلی خیلی شفاف ازش رو در نظر بگیریم تا بدونیم دقیقاً داریم درباره چی حرف میزنیم.
درسته.
میتونیم ابتدا بیایم یک تعریف فرضی و قراردادی از آزادی رو داشته باشیم و در ادامه ببینیم دوست داریم از چه زاویه ای راجع بهش حرف بزنیم. تعریف فرضی ما میتونه این باشه: وضعیت رهایی، گرفتار و در بند نبودن، مقهور کسی نبودن، تحت فشار نبودن و باری بر دوش نداشتن. و اگه همین البته بخوایم در همین معنای کاربردی ترش ادامه بدیم، میشه اضافه کرد امکان تفکر مستقل داشتن، امکان تجلی اندیشه و امکان عمل دلخواه. پس همونطور که میبینیم دو جنبه توی همین تعریف فرضی مشهوده. یکی اینکه آزادی از یک خلاصی از وضعیت خاص شروع میشه.
بله.
و تا ضد مطلق اون وضعیت ادامه پیدا میکنه. و شاید هم بتونیم بگیم تا بی نهایت البته ادامه پیدا میکنه، نمیتونیم محدودش کنیم لزوماً.
درسته.
و دومی که آزادی یک روند نسبیه و این در هم روند رو تو خودش داره و هم نسبیت رو.
درست.
حالا با این تعریف میتونیم وارد دیدگاه نظری هم بشیم. همینجا میخوام یک دستبندی ساده اما شاید یکم جالب بکنم و بگم که آزادی بنا به همین تعریفی که الان پیش فرض گرفتیم لزوماً از سوی نظری پردازان به عنوان یک امر پازیتیو و قطعی یاد نشده. همین بی قید و شرطی، همین بی نهایت بودن و همین تحت فشار نبودن توش کلی مسئله وجود داره و بحثای جدی رو میتونه ایجاد بکنه.
بله.
همونطور که میدونیم از زاویه حقوق بسیار قابل بحثه که آیا اساسا میشه همه انسان رو به اندازه بی نهایت آزاد باشن و هر کاری رو که دوست دارن انجام بدن. و یا مثلا از زاویه مثلا انسان شناسی بحث مطرح میشه که مگر چنین شیوه از نظری شبیه به انسانهای اولیه نیست و موجب قانون جنگل نمیشه اگه همینجوری آزادی بخوام آزادی رو مطلق نظر بدیم.
درسته. بله.
به همین منظور سعی میکنیم در اینجا دو رویکرد متفاوت جامعه شناسی رو به نمایندگی از تمام نظریه‌ها بررسی کنیم که هر کدوم وجهی از آزادی رو دیدن، یکی رویکرد زیمل به آزادی و برابری و دوم رویکرد آمارتیا سن به آزادی و توسعه.
خب اشاره کردی به دو تا رویکرد به آزادی. رویکرد اول رویکرد زیمل بود. رویکرد زیمل چجوریه؟
بله، گورگ زیمل جامعه شناس کلاسیک آلمانی درباره یک تناقض جدی بین آزادی و برابری صحبت میکنه. زیمل میگه تو یک جامعه آزاد برای اینکه شرایط یکسان باشه و رقابت امکان پذیر، لازم جامعه در ابتدا به تمام افراد یا همون رقابت کنندگان اگه بخوایم اصطلاح خودش رو بگیم فرصت برابر بده.
بله.
ولی پس از اینکه رقابت شروع بشه به تدریج عده‌ای به واسطه تلاش بیشتر، توانایی بیشتر یا هر چه بها ثروتمندتر میشن و میان بالا، موفق میشن. و در نتیجه عده دیگه ممکن از رقابت کنار برن. بنابراین این افراد در ابتدا برابرن ولی دست آخر کاملا نابرابر خواهند شد. در بیرون نظام اقتصادی هم همینو میبینیم. قانون در جوامع مدرن با همه شهروندان یکسان برخورد میکنه و همه در مقابل قانون برابرن. ولی بعد از اجرای قانون برخی به زندان میرن، برخی تبرئه میشن، برخی اتفاقی براشون نمیفته و همون فعالیت خودشون ادامه میدن.
بله.
بنابراین زیمل معتقد اتحاد بدون استکاک بین آزادی و برابری تقریبا غیر ممکنه و این دو در هر لحظه دارن دیگری رو تهدید میکنن.
جالبه.
مثال هم میزنه و میگه یا باید کشوری شبیه به سوسیالیستا عمل کنه، یعنی شرایط رو تقریبا برای همه یکسان کنه و در نتیجه مجبور به نحوی آزادی رو تا حدودی محدود بکنه.
بله.
و یا مثلا مثل ایالات متحده کنونی که البته کنونی زمان زیمل شاید میشه نزدیک یه قرن پیش، آزادی رو تقریبا نامحدود کنه و در نتیجه نابرابری چشمگیری رو هم ببینه. بنابراین زیمل به طور خلاصه میگه اگه آزادی در حد کمال بروز کنه انقدر وضعیت نابرابری چشمگیر میشه که ناچارن باید اونو سرکوب کنن.
عجب. بسیار خب، و رویکرد دوم چیه؟
بله، سن یا آمارتیا سن، فیلسوف و اقتصاددان هندی معاصر که فکر کنم حدود 20 سال پیش جایزه اقتصاد نوبل رو هم دریافت کرد، نقش آزادی رو اتفاقاً در پیشرفت بشر ضروری و مهم میدونه. اون معتقد دستیابی به توسعه کاملاً به آزادی فعالانه مردم وابسته است. سن تو کتاب به فارسی توسعه به مثابه آزادی،
بله،
می نویسه که دو شاخصه در جهان مدرن وجود داره که توی هم کشوری فقیر و هم کشوری ثروتمند قابل مشاهده است. یکی نعمت‌های سرشار مادی، تحولات سریع اقتصادی، تحولات تکنولوژیکی، افزایش طول عمر، مشارکت و آزادی‌های سیاسی و غیره.
بله.
و دیگری ظلم، فقر پایدار، بی‌توجهی به آزادی‌های اولیه و نادیده گرفتن نقش زنان. سن تو این کتاب توضیح میده چگونه آزادی هم وسیله‌ای برای کمرنگ کردن شاخصه دوم، یعنی اون گروه دوم هستش، و در نتیجه توسعه کشورها میشه و هم خودش هدفیه که در پی این توسعه متجلی میشه. یعنی آزادی هم ابزار رسیدن به توسعه است، هم هدفیه که در نتیجه توسعه محقق میشه. در تکمیل این صحبت میتونم بگم که سن آزادی رو در چند وجه اولیه میبینه که این وجوه مکمل هم هستن. یکی آزادی‌های سیاسی،
بله،
تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، شفافیت و نظام حمایتی، 5 تاست. در توضیح این مکمل بودن منظور اینه که مثلا آزادی سیاسی اگه وجود داشته باشه با خودش امنیت اقتصادی میاره. امنیت اقتصادی میتونه روی فرصت‌های برابر اجتماعی تاثیر بذاره و البته بالعکس. البته سن معتقده که این چرخه بهتره با آزادی سیاسی شروع بشه، یعنی به عنوان شروع این چرخه، وقتی یک دولتی تمامیت خواه باشه چون خودش حاشیه امن داره نسبت به مسائل و موانع اقتصادی بی تفاوته و بنابراین کاری در جهت رفع مسائل نمیکنه. اما اگر آزادی سیاسی مثل آزادی بیان و انتخابات آزاد وجود داشته باشه، همیشه دولت مجبوره به علت مواجهه با نقدهای عمومی بیشترین توجه رو به مسائل بکنه. در نتیجه موضوعاتی مثل قحطی و فقر زودتر شکم میشه. در نتیجه دولت خودش رو در وضعیت معیشتی و اجتماعی جامعه سهیم میدونه و گامهای جدی برای رفع مسائل برمی‌داره. اینجاست که نقش حمایتی دولت پررنگ‌تر میشه و می‌بینیم که اون چرخه آزادی‌ها یکی یکی شروع به کار می‌کنن و به همدیگه پاس داده میشن. همچنین میشه اینجا بگیم که سن به نقش دیگه آزادی در رسیدن به توسعه پایدار اینطوری اشاره می‌کنه که آزادی در بعد غیر سازمانیش، یعنی بعد فردی هم مهمه.
بله.
یعنی اگه شهروندان بتونن آزادانه در فرآیند توسعه مشارکت کنن و تو این موضوع در واقع عملیات داشته باشن، سرعت طی شدن فرآیند توسعه بسیار بیشتر میشه و ضمن اینکه توسعه شکل پایدار به خودش میگیره، خلاصه نتیجه نهایی و کلی این وضعیت رسیدن به وضعیت نسبی توسعه است که خودش باز محقق کننده آزادی.
بسیار عالی، خیلی ممنون از مباحث جالبی که مطرح کردی. اگه ممکنه در پایان برنامه جمع‌بندی برامون داشته باشی.
بله، پس می‌بینیم که آزادی مفهوم بسیار گسترده‌ایه.
بله.
نقطه نظرگاه‌ها بهش چقدر می‌تونه متفاوت و حتی گاهی متضاد باشه. از یک سو میشه از این زاویه بهش نگاه کرد که ممکنه آزادی بی حد و مرز و بدون دخالت قانون نتایج جالبی نداشته باشه و به تقویت نیروهای منفی مثل نابرابری و تبعیض کمک کنه. از طرف دیگه میشه از این زاویه بهش نگاه کرد که عنصر اولیه پیشرفت و توسعه اصلا خود آزادی در تمام ابعادشه. البته ما در ابتدا اگه خاطرتون باشه تعریفی از آزادی ارائه دادیم. بله. و اون تعریف رو کمابیش مورد توافق اغلب نظریه‌پردازان اجتماعی میدونیم و اون پیش‌فرض ما در واقع بود.
بله.
یک بحث دیگه میتونه این باشه که اصلا آیا تعریف آزادی با شکل کلی امروز جامعه هماهنگی داره یا نیاز هست در تعریف آزادی هم تغییراتی صورت بگیره؟ آیا ایدئولوژی‌ها، مسلک‌ها، ادیان جدید مثلا دیانت باهائی و نظریه‌های اجتماعی نوپا تحولی در تعریف آزادی ایجاد کردن یا خیر؟ میشه در این باب هم تحقیق کرد و تأملاتی صورت بگیرد.